أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و من اللیل فتهجد بهی نافلت لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یکی از مقاماتی که برای وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین ثابت هست، مقام شفاعت هست. این شفاعت به مفهوم عامش، اونچنان که بزرگان تحریر فرمودن، همون وساطت فیض الهی است. مقام شفاعت، مقام واسطه بودن برای رساندن خیرات و فیوضاتی است که از طرف خدای متعال به همه ممکنات و مخلوقات عطا و عنایت میشه، که از روایات فراوانی که از حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین نقل شده استفاده می شود که همه خیرات و فیوضاتی که به عالم می رسد به واسطه شخص شخیص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. حتی از بعض بیانات نورانی معصومین سلام الله علیهم اجمعین استفاده می شود که فیوضاتی هم که به ائمه هدات معصومین سلام الله علیهم اجمعین می رسد به واسطه این وجود مقدس و نورانی است. خیرات و برکات رو، هر خیری رو که نازل می شود، خدای متعال ابتداءً به نبی اکرم عنایت می‌کند، به واسطه ایشون به ائمه هدات معصومین و انبیا و از طریق این بزرگواران این خیرات و فیوضات به امم مختلفه میرسه. بنابراین این معنای عام شفاعت و وساطت در فیض هست که بدون اذن او احدی نمیتواند خیری به دیگری برسانه. اون کسانی که از طرف خدای متعال معزون هستند و فیوضات رو میرسانن، این وجودهای مقدس هستند که هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. خدای متعال ملک رو به اونها عنایت کرده و به اونها اجازه داده که به هر کیفیتی بخواهند از او ببخشند. حتی در بعض روایات دیدید، این روایت نورانی در کتاب کافی است، در باب تفویض به ائمه علیهم السلام مرحوم کلینی این روایت رو نقل کردند و پیداست از این روایت معنی تفویض تشریع رو می فهمیدن. روایت در کتاب اختصاص مفید و مجامع دیگر هم هست که نقل میکند مصعب عشیم میگه محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، کسی آمد سؤالی از حضرت کرد، حضرت آیه ای رو پرسید، حضرت جوابی دادن. طولی نکشید نفر دوم آمد همین آیه رو سؤال کرد، حضرت جواب دیگری دادند. من در درون خودم خیلی نگران شدم که ما از شام آمدیم، اونجا قتاده رو رها کردیم که لا یخطئ بواون ولا لام، به این اندازه هم اشتباه نمی کنه اومدیم محضر این آقا که به راحتی یک آیه رو در فاصله زمانی کوتاهی یه جور دیگه جواب میدن. خیلی مضطرب شدم در درون خودم. نفر سوم آمد از همین آیه نورانی سوال کرد، حضرت جواب سومی دادند. من کمی آرام شدم، متوجه شدم مسئله غفلت و فراموشی نیست. وقتی این افراد رفتن، حضرت به من رو کردن، فرمودن فلانی، خدای متعال به جناب سلیمان میفرماید هادا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب، این ملک رو ما به تو دادیم، میخوای ببخش میخوای نبخش، حساب و کتابی از تو نمیکشیم نسبت به این ملک، و خدای متعال بالاتر از او رو به وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم عنایت کرده. فرموده است ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اون چه پیامبر نهی میکند شما اون نهی رو به عهده بگیرید و عمل کنید، اون چه امر میکند انجام بدید. که عرض کردم بزرگانی مثل مرحوم کلینی از این روایت نورانی حق تشریع برای نبی اکرم استفاده کردند که خدای متعال به ایشون اجازه داده قانون و شریعت جعل کنن برای امت. بعد حضرت فرمودن اون چه خدا به نبی اکرم عنایت کرده به ما عنایت شده دیگه، و اندکم ما نزلت بهی رسوله و هبتت بهی ملائکته. بنابراین ما هم حق که انهو تشریع داریم، لذا لزومی نداره به همه یک جور جواب بدیم و یک جور حرف بزنیم، به هر کسی به اندازه‌ای که ظرفیت اوست به ما اذن داده شده که متناسب با او حرف بزنیم. در هر صورت غرضم اینه، این ملکی که خدای متعال به این وجود مقدس عنایت کرده، این ملک در اختیار ایشون هست و ایشون واسطه فیض به اذن الله تبارک و تعالی نسبت به همه مخلوقات هستن. این یک مقام شفاعتی است که حضرت دارن نسبت به همه عوالم، و فیضی که به همه عوالم میرسد از طریق ایشون هست، گرچه نسبت به خصوص مقامات معصومین سلام الله علیهم اجمعین در محضر اساتید عرض میکنم یک بحث های اختصاصی هم هست که آیا این مقامات معصومین در همه عوالم متفاوت هست یا نه. ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت، در یک مقامی حضرات معصومین یک حقیقت و یک مقام دارن، سرشتشون، نورشون، تینتشون، روحشون یک حقیقت هست، ولی بالاخره در عالم کثرت اینجوریست که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس روایات واسطه فیض برای حضرات معصومین هم هستن. حتی از بعضی روایات استفاده میشه که این اختصاص به عالم دنیا هم نداره، در آخرت، عالم آخرت هم اینجوریست، فرمودن که در عالم آخرت نحن نأخذ بحجزت نبینا و نبینا یأخذ بحجزت الله و شیعتنا یأخذون بحجزتنا، ما دست به دامن نبی اکرم، شیعیان ما دست به دامن ما، و حضرت هم متوسل به خدای متعال هستن، اینجوری توضیح داده شده. این معنای شفاعت، شفاعت عامیست که نسبت به همه مخلوقات هست. یک شفاعتیست که نسبت به عالم انسانیست و سرپرستی اختیار و اراده انسان هست، این هم یک شفاعته. این شفاعت هم مقامی داره، هم هدایت به واسطه اونها میرسه و واسطه در هدایت هستن وجود مقدس نبی اکرم، و هم بعد از اینکه هدایت ها رسید استقامت در راه باز به واسطه و شفاعت نبی اکرم واقع می شود که خدای متعال به حضرت می فرمان فاستقم کما امرت و من تاب معک، شما باید در راه
خدا بر اساس مأموریت خودتون استقامت کنید و اون کسانی که با تو رو به خدا آوردند که بعضی مفسرین بزرگوار این آیه رو اینجوری معنا کردند که خدای متعال استقامت این همراهان نبی اکرم رو هم از نبی اکرم طلب کردند. حضرت باید یه جوری استقامت کنن در راه خدای متعال که همراهان رو هم با خودشون به طرف خدای متعال ببرند. صبر و پایداری نبی اکرم واسطه استقامت دیگران در راه هست. اگر ایشون کمترین سستی در این راه داشته باشن، حتی ترک اولایی داشته باشن، دیگران از ادامه راه و استقامت در راه خدای متعال محروم میشن. حالا این هم یه بحث پردامنه است دیگه. نظر مبارکتون هست، یادم از امام رضوان الله تعالی علیه در بعضی از آثارشون دارن، در سخنانشون هم بود، به خصوص این نکته رو اینجوری معنا میکردن. این روایتی که میفهمد شیبت نیست سورت و هود، سوره هود من رو پیر کرده به خاطر این آیه فستقم کما امرت و من تاب معک. میفرمودن این فستقم کما امرت در آیات دیگر قرآن هم هست که به پیامبر امر میشود که شما باید طبق مأموریتتون استقامت کنید. اما اون چه در سوره هود اضافه شده اینه و من تاب معک، اون کسانی که رو به خدا آوردن و همراه وجود مقدس رسول الله شدن صلی الله علیه و آله و سلم، خدای متعال استقامت اونها رو هم از نبی اکرم خواستن. و این چیزیست که برای حضرت بسیار سخت. شیبت نیز سورت و هود، یک جوری باید صبر و استقامت کنن که این انسانها و همراهان خودشونم برسونن به خدای متعال. این هم یک نوع شفاعته. بعد از اینکه هدایت ها در هر مرحله ای به واسطه ایشون میرسه، هدایت عامی که برای همه امم بوده و بعد برای امت خودشون، هر کسی در این راه به راه میفته و قدم بر میداره، استقامتش در این راه، پایمردیش در این راه با شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع میشه. سومین شفاعتی که این وجود مقدس دارن شفاعت تطهیره، که اون کسانی که آلودگی در مسیر پیدا کردند ولو به شرک خفی با معصیتی، حضرت شفاعت میکنن و اونها رو تطهیر میکنن. این شفاعت قرارداد و قول نیست، بلکه حقیقتاً اقدامیست، تصرفیست، عنایتیست از وجود مقدس حضرت برای تطهیر. که ما معمولاً شفاعتی که میشناسیم همین شفاعت تطهیری است که پاک کردن امت از اون آلودگی ها و شرکی که به صورت خفی یا جلی به او مبتلا شدن، از گناهانی که از اونها سر زده. این مقام سوم هست. این طهارت و شفاعت هم اعم از شفاعت ظاهر و باطن هست. هم ما لغزش در عمل ممکنه داشته باشیم و هم لغزش در حالات و صفات و روحیاتمون. این طور نیست که فقط لغزش ها لغزش در عمل و ظاهر باشه. لغزش های باطنی گاهی سرچشمه لغزش های ظاهری هم هستن. تا اونها اصلاح نشن، تطهیر نشن، امکان تطهیر ظاهر و عمل فراهم نمیشه. این لغزش ها رو هم حضرت شفاعت میکنن. شفاعت نسبت به لغزش ها و ناپاکی ها و عرض کنم آلودگی هایی که در مسیر پیدا میشه، اهل راه بعد از این که هدایت میشن و به راه میان و صبر و استقامت میکنن، لمم و لغزش هایی دارن. کما این که در قرآن فرموده مؤمن مبتلای به لمم هم میشه. اینجور نیست که مؤمن لمم نداشته باشه. در آیه مبارکی سوره نجم خدای متعال میفهمد لله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. خدای متعال میفرماید، خدای متعال پاداش اون کسانی را که احسنو، اهل احسان بودن، به حسنا و نیکی پاداش میدهد. این احسنو رو شاید بشه با آیات دیگه معنا کرد. ملاحظه فرمودید در آیات دیگه خدای متعال میفرماید من جاء بالحسنته فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کانوا یعملون. میفرماید اونهایی که حسنه با خودشون بیاورن، من جاء بالحسنه، حسنه و نیکی خاصی است که با الف و لام اینجا ذکر شده، هر کسی اون حسنه رو بیارد برای او بهتر از او در نظر گرفتیم و از فزع روز قیامت و سختی روز قیامت هم در امان هست. اما کسی که سیئه بیاورد فکبت وجوههم فی النار، برو در آتش جهنم میفتند و این هم پاداش عمل خودشون هست. در ذیل این روایت در کافی شریف روایتی رو از وجود ذیل این آیه از وجود مقدس امیرالمؤمنین نقل کرده. حضرت فرمودند الحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت و سیئه انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. فرمودند حسنه معرفت مقام امامت و ولایت ما و محبت ماست و سیئه هم انکار ما و دشمنی و بغض ماست. لذا الذین احسنو یعنی اون کسانی که حقیقت ولایت رو دارن، این احسان رو دارن، خدای متعال اینها رو پاداش میدهد بالحسنا. بعد خدای متعال در آیه بعد در سوره مبارکه نجم الذین احسنو رو توضیح میدهد و تفسیر میکنه، میفهمد الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. میفهمد الذین احسنو اونایی که اهل احسان هستن کسانی هستند که از کبائر اسم و فواحش، از گناهان کبیره و از فحشا اجتناب میکنن. الا لمم، الا لمم. لمم رو ملاحظه فرمودید در روایات ذیل این آیه در کافی شریف معنا فرمودن، فرمودن لمم یعنی لغزش، گناهی که لیس من سلیقتهی ای طبیعتهی، گناه به طبیعت فرد بر نمیگرده. اون کسی که طبیعتش تمرد از خدای متعال میکنه او مورد مغفرت قرار نمیگیره. اون کسانی مورد مغفرت قرار میگیرن و شفاعت قرار میگیرن ولو کبیره دارن، ولی کبیرشون لمم، لغزش نیست. این همونی است که در روایات متعدد آمده که فرمود مؤمن کسی که به حقیقت ولایت دست پیدا کرده ممکنه لغزش داشته باشد ولو به نحو کبیره، ولی لغزشه، سلیقه و طبیعت و پسند انسان نیست. لذا نظرم هست که از شاگردان بزرگ مرحوم مولا حسین قلی همدانی شرحی به زیارت جامعه کبیره دارن از شموس الطالعه. ملاحظه فرمودید ذیل این فقره زیارت جامعه که امام هادی علیه السلام میفرمان جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم، خدای متعال صلواتی که در فطرت ما قرار داده و ولایتی که در فطرت و سرشت ما قرار داده اینو مبدع چهار چیز قرار داده: طیب خلق، طهارت نفس، تزکیه، کفاره گناهان. اونجا وقتی ایشون توضیح میدهن که چرا ولایت موجب کفاره گناهانه، این نکته رو اونجا دارن، میفرمان به خاطر اینکه مؤمن اگر نورانی به نور ایمان و حقیقت ولایت باشد طبیعتش دیگه گناه نیست، چون از ولایت امیرالمؤمنین که ولایت نور هست گناه ناشی نمیشه. لذا مؤمن ولو گناه هم بکنه در حال گناهش نسبت به گناهش نگران و نادمه، از عمق وجود گناه نمیکنه و خود این ولایت که ندامت میاره عین توبه و کفاره گناهانه. لذا اگر کسی لاابالی نسبت به گناه شد، در روایات متعدد داریم فرمود دیگه این از دایره ایمان خارجه. مؤمن نسبت به خطا لاابالی نیست ولی ممکنه خطا بکنه. لذا در روایاتی نقش شده، روایات هم فراوان هست تو این وادی دیگه، بعضیش اینه: حضرت فرمودن به موسی بن جعفر سلام الله علیه ما عرض کرد آقا بعضی شیعان شما لغزش های تندی دارن، اسمم برده، ما از اونها تبری بجوییم؟ حضرت فرمود نه، اگر شیعه ماست از خودش تبری نجویید ولی از عملش تبری بجویید، عملش از ما نیست. عرض کرد بگیم فاسق هستن، اونها رو فاسق بدانیم؟ حضرت فرمود بگید فاسق العملند ولی طیب الریحن، طیب الروحن. اگر مؤمنن سرشتشون با ماست، سرشتشون پاکه ولی عملشون فسقه. لذا این تفکیک تفکیک بسیار دقیقی است دیگه. فرمودن بین عمل و خودشون فرق بگذارید، از عملشون تبری بجویید، عمل اونها رو فسق بدونید ولی خودشون فاسق نیستن، از خودشون هم تبری نجویید که گاهی داره تبری از اونها تبری از ماست. لذا ممکنه کسی مؤمن باشد بلغزد الا لمم. لذا در بعضی روایاتم حضرات فرمودن اگر شما نبودید که گناه کنید، خدای متعال یک امتی رو خلق میکرد که گناه کنند و توبه کنند. این روایت رو چند جور معنا کردن. یکی از معانیش که شاید معنای صحیح باشه اینه که خدای متعال یک مخلوقاتی دارد، اونها معصومند. خب خدای متعال معصومین رو خلق کرده و اونها رو هم دوست می‌داره، ولی یک دسته هستن که معصوم نیستن. موجود غیر معصوم میتواند گناه نکند، ولی به طور طبیعی لغزش هم داره چون معصوم نیست. خدای متعال این دسته هم خلق کرده و اینها هم اگر تواب باشن، در همون روایت است ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، اینها هم محبوب خدای متعال هستن. لذا اگر شما هم جزو طبقه معصومین بودید، خدای متعال این طبقه متوسط هم خلق میکرد. این طبقه‌ای که معصوم نیستن بالاخره لغزش دارن. بنابراین دو جور ما لغزش داریم: یک لغزشی که سلیقه است و طبیعت است و تمرد از عمق وجود انسان سر میزنه، انسان طاغی علالله، این تمرد قابل بخشش نیست. اما اون تمردی که انسان از عمق وجودش سر نزده ولی لغزش بالاخره در دنیایی که شیطان و شیاطین انس و جن بنا دارن، لغودن لهم صراطک المستقیم، همه رو جهنمی میکنم، این لغزش ها باید تطهیر بشه. تطهیر از اونها به واسطه شفاعت هست. شفاعت هست که تطهیر میکنه، هم در دنیا و هم در آخرت. لذا احدی نیست در بعضی روایات داره، خیلی سنگینه. لغزش ها ممکنه حتی در حد یک ترک اولا باشه، در حد یک گناه صغیره باشه، در حد یک غفلت باشه، همه اینها باید تدارک بشه و این تدارک جز به شفاعت واقع نمیشه. لذا در روایات دارد همه خوبان عالم هم نیاز به شفاعت دارن و پاک شدن از شفاعت جز با رجوع به ولایت واقع نمیشه. فتلقا آدم من ربهی کلماتن فتاب علی، همینطوری که باطن گناه خروج از عهد ولایت هست، تطهیر از گناه هم به بازگشت به عهد ولایته. تا حقیقت معرفت به مقام پنجتن در اون مقام خاص القاء به جناب آدم سلام الله علیه نشد و ایشون تلقی اون حقیقت رو نکرد، خدای متعال به او رجوع نکرد. فتلقا القاء شد، وقتی خدای متعال میخواست او رو بپذیرد، اول حقیقتی از مقامات معصومین رو به ایشون القاء کرد. فتلقا آدم من ربهی کلمات، که ملاحظه فرمودید انوار معصومین رو در حول عرش به ایشون عرضه کردن، ایشون هم تلقی کرد، پذیرفت. وقتی پذیرفت، فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه، این اختصاص به جناب آدم نداره. یک روایتی است بسیار نورانی، من در سفینة البحار دیدم در ماده حسبه، اونجا امیرالمؤمنین دستور محاسبه میدن که هر روز محاسبه کنید خودتون رو. بعد توضیح که میدن محاسبه چگونه باشه، در پایان میفرماین یا انسان موفق بوده حمد و استزاده کنه و از خدا درخواست توفیق بیشتر کنه، و یا اینکه موفق نبوده، خطایی از او سرزده، حضرت فرمودن استغفار کنید. بعد از استغفار سه تا دستور دیگه دادن، فرمودن عهدتون رو با امیرالمؤمنین علیه السلام نو کنید، که انه هر گناهی خروج از عهدی است که ما با ولی خدا داشته ایم. لذا فرمودن عهدتون رو نو کنید، صلوات مجدد به نبی اکرم و اهل بیتش بفرستید. که این تجدید همون صلواتی است که در فطرت ماست، جعل صلاتنا علیکم، این تجدید همون صلواته، تجدید همون ولایته. و ما خصنا به من ولایتکم، فرمودن هم عهدتون رو تجدید کنید، هم صلوات رو تجدید کنید، هم لعن بر دشمنان امیرالمؤمنین رو، که انه با هر گناهی که از انسان سر میزنه هر سه نقض میشه، هم عهد ولایت، هم صلوات، هم عهد تبری. انسان از دایره تبری که عهد بسته بود که از اونها تبری به جوی خارج میشه. اگر تبری انسان تام باشه، محال صغیره هم از انسان سر بزنه. لذا در اون روایت نورانی امام صادق علیه السلام، وقتی ابوالخطاب رو تخطئه میکنن، به مفضل میفرمان محال کسی تبری از دشمنان ما به جوی و گناه کنه به شاخ و برگ اونها متوسل باشه، و محال کسی متولی به ولایت ما باشه و ترک عبادت کنه، از شاخ و برگ ما فروع این شجره طیبه دوری بکنه. لذا که انهو در هر تمردی، در هر خطایی، یک منزلتی از خروج از عهد ولایت، یعنی عهد توحید و عهد صلوات و تبری هست. و لذا فرمودن بعد از استغفار، در این روایت نورانی امیرالمؤمنین ارواحنا فدا هست، این سه چیز رو تجدید کنید، عهدتون با امیرالمؤمنین، صلواتتون و لعنتون رو، تا خدای متعال دوباره شما رو بپذیرد. لذا در هر گناهی خروج عهد هست و بازگشتش هم جز به شفاعت ممکن نیست. این همون است که در زیارت جامعه کبیره بعد از اون مقامات زیارت که انسان تلقی میکنه، انسانی که اهل اون زیارته و اون زیارت رو میفهمه و میخونه، در پایانش عرضه میدارد یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها الا رضاکم. این چیزی است که حالا من حضرات انبیاء اولوالعزم رو کنار میگذارم، بقیه همه محتاج به شفاعت معصومین و نبی اکرم، متناسب با درجه خودشون هستن. جناب یونس یک ترک اولا کرده، ولی این ترک اولا با بازگشت به عهد ولایت درست میشه. لذا روایاتش رو ملاحظه فرمودید، همه این ترک اولاهای انبیا به نوعی به حالا عهد ولایت و عهد توحید برمیگرده. لذا سومین نوع شفاعت که شفاعت تطهیری است، یعنی انسانهایی که این دعوت رو قبول کردن، هدایت رو قبول کردن، به راه افتادن، اهل استقامت در راه هستن، لغزش هایی دارن که اینم یک دسته از مخلوقاتن. غیر از 14 معصوم و انبیای اولوالعزم و حضرات انبیا و اولیا رو کنار بگذاریم، مابقی حتما مبتلا هستن و لذا همه نیازمند به دستگیری و این شفاعت تطهیری هم در دنیا دارن و به خصوص در عالم آخرت. در عالم آخرت که منازلیست انسان باید پشت سر بگذاره و در هر منزل از عیوبی تطهیر بشه، اما از خطاها و خطیه ها. لذا مواقف پنجاهگانه قیامت ملاحظه فرمودن اساتید همه مربوط به عمل نیست، بسیاری مربوطش به نیات و اخلاق انسانه. در همه این مواقف نیاز به تطهیر داره تا به درجات بهشت برسه. لذا در یک روایت نورانی مرحوم مجلسی، من یادم است اینو نقل کردن در باب شفاعت بهار، اونجا فرمودن امام سجاد هم یکی از همسران امام سجاد علیه السلام غلامی داشت، در خانه امام رفت و آمد داشت دیگه، اهل عمل بود و اهل تقوا. به امام باقر علیه السلام یه عرض کرد تقرون الناس، چرا اینقدر مردم رو مغرور میکنید و تقولون شفاعت محمدن، هی صحبت از شفاعت پیامبر میکنید، مردم خودشون باید عمل کنن. میگه در روایت داره حضرت ناراحت شدن به طوری که رنگشون تغییر کرد، فرمودن اغرک ان اف بطنک و فرجک. پیداست آدم راه رفته ای بوده. حضرت شهادت میدن به اینکه دهان و دامن تو رو تو تطهیر کردی، زحمت کشیدی، و بودن ولی خیال کردی که همین که دهن و دامنت پاک شد کار تمام شده. اغرک ان بطن اف ان کف بطنک و فرجک، ان اف بطنک و فرجک، آیا این کافیه؟ بعد فرمودن لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگر سختی های روز قیامت رو میدیدی میفهمیدی که ما من احد الا و این که نیازمنده به شفاعت نبی اکرمه. همه نیازمنده به شفاعتن، انبیا فمن دونه. لذا در یک روایت شریفی در ذیل همین روایت که عرض کردم، بعد حضرت توضیح میدن، میفرمان همه محتاج به شفاعتن، ولو اینکه مؤمن خودش به اندازه قبیله ربیعه و مضر شفاعت میکنه، حتی مؤمنی که حق شفاعت داره و اینقدر به او اجازه شفاعت میدن، او هم نیاز به دستگیری نبی اکرم داره و واسطه فیض نبی اکرمه. فیض شفاعت به دست ایشونه، فیض دستگیری و رساندن اون خیرات فوق العاده عالم قیامت و نعمتهای قیامت، رسوندن به اون درجات قرب و لقا جز به شفاعت این وجود مقدس حاصل نمیشه. و لذا در روایات ما این مقام محمود به همین تفسیر شده، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. روایات متعددی ذیل این آیه شریفه هست، از جمله در یک روایت مفصلی که در توحید صدوق هست، حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مقامات قیامت رو توضیح میدن تا میرسد به مقامات اهل محشر. یکیش مقام وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. میفرماد این مقام رو که توضیح میدن، ذیلش میفرمان فیحمده اهل السماوات و اهل الارض، همه آسمانی ها و زمینی ها در این مقام این وجود مقدس رو حمد میکنن. مقام محمود مقامی است که لواء حمد در دست وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. او خدا را حمد می کند، همه نعمت ها به ایشون میرسه و همه این صاحب لواء رو حمد می کنن، واسطه رسیدن نعمت. نظرم از مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی ذیل این آیه اینجوری می فرمان: عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این مقام محمود اینجا مطلقه، یعنی همه تو رو حمد می کنن. حمد در مقابل نعمت، یعنی در اون مقام در قیامت واسطه برای رسیدن اون نعمت ها، طهارت ها، درجات باطنی که مختلف هم هست دیگه، تا مقامات حیات طیبه و ایمان و یقین و درجات اهل بهشت، واسطه همه اون خیرات برای همه این وجود مقدس هم. لذا در این روایت امیرالمؤمنین فرمود یحمده اهل السماوات والارض، همه آسمانی ها و زمینی ها در اون مقام حضرت رو حمد می کنن، لواء هم در دست ایشون و همه ایشون رو حمد می کنن. و بعد حضرت فرمودن این آیه نورانی یعنی این عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یک روایت دیگری رو از امام صادق علیه السلام مرحوم فیض در صافی نقل کردن، یادم نیست از کدام یک از مصادر اولیه بود، که امام صادق ارواح نافدا فرمودن در روز قیامت اهل محشر رجوع به جناب آدم میکنن، ایشون میفرماد نه برید سراغ نوح، ارجاع میدن به انبیای بعدی، حضرت عیسی ارجاع میدن به وجود مقدس خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی همه امم ارجاع به ایشون میشن. در اون روایت داره ایشون تشریف میارن در مقابل درب بهشت، در مقابل باب الرحمن که باب رحمت عام خدای متعال هست، به سجده میفتن. ده به واسطه سجده ایشون خدای متعال بفهمد سر بردار، سل توته، هر چه سوال کنی پاسخ داده میشود، شفاعت کن، شفاعت تو پذیرفته میشود. بعد حضرت فرمودن مقام محمود یعنی این. مقام محمود مقامی است که همه امت در رسیدن به درجات بهش متناسب با خودشون و اون درجات قدس و طهارت و معنویتی که مال اهل بهشت هست، بلا استثناء محتاج به شفاعت ایشون هستن. این همون مقام محمود مطلق و شفاعت مطلقی است که خدای متعال به این وجود مقدس به خصوص در اون عرصات قیامت برای عبور دادن از سختی ها و رساندن به درجات قدس و طهارت، همه به اون محتاجن و این وجود مقدس واسطه هستن. و اونگاه این بلاها و عباداتی که نبی اکرم تحمل کردن بسیاریش برای این هست. از جمله عنایت می فرمایید همین تهجد و ترک حجود ایشون در شب برای این مقام شفاعتشونه. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، می فرماید در شب نافله ایست مخصوص تو باید انجام بدی. لذا در روایات ملاحظه فرمودید این نافله شبه که بر حضرت واجبه. بعد از آیات بعد از نمازهای پنجگانه در سوره اسراء این آیه آمده دیگه، فرمود این نافله شب رو حضرت به جا میارن عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. عبادات حضرت بسیاریش برای این مقام شفاعت و برای دستگیری از دیگران و تطهیر دیگران بوده. عبادات حضرت، سجده حضرت، واسطه نزول خیرات و برکات و طهارت و توحید و قدس و معنویت برای همه خوبهای عالم هست، من الاولین و الاخرین. و یکی دیگه بلاهای حضرته، کثیری از بلاهایی که حضرت تحمل کردن برای تطهیر بوده. از جمله بلاهای مصیبت صدیقه طاهره و سید الشهدا سلام الله علیه است. در روایات داره حضرت 10 سال رو پنجه پاشون می ایستادن شبانه عبادت می کردن که خدا فرمود طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. این عبادات برای این بود که به مقام محمود و مقام شفاعت عامی که دستگیری از همه امم راه پیدا بشه. بلاهای حضرت، مصیبت هایی که ما اوزی نبی و مثل ما اوزید، برای همینه، برای این هست که دست همه امم رو در حرکت به سوی خدای متعال بگیرند و همه رو به سوی خدای متعال هدایت بکنند. و خدای متعال هم در مقابل اون عبادات و فداکاری ها و ابتلاعات این مقام محمود رو به ایشون عنایت کرده که مقام حمد مطلق هست. السلام علیک یا رسول الله.